ایرانی برای قلب ما دردی و درمونی به پای برنامتون نشستم هر شب تو ماشینم به عشق شما بیدار باشی ها شادی رو میبینم
آقا مرتضی بلوکات ای جونم به فدات قربون اون صدات الهی که خوش ببینه اون نگات دمت گرم چقدر حال کردیم این موقع شب ما که کیف بردیم حظ کردیم قطعا شنونده هم حال کردن مائده خانوم پیام دادن اگه بخوام دوست دارم بگم به نامزدم آقا محمد میگم که الان دارم برنامه‌تون رو گوش میدن آقا محمد به به چه دلبری هستی آقا این دوست دارم از طرف مائده خانم از طریق رادیو تهران تقدیم به شما
درود و سرود هر رود بر تو بیدار باش خواب از سرم بگیر به نوازش بیدار باش اینجا شهری یا شهرتی که اکباتان است هر چراغی روشن است گمانم هست با بیدار باش شب که نیست مثل روز است با بیدار باش امیدوار من تا بمانم بیدار با بیدار باش مهدی امیدوار از شهرت اکباتان ارادتمند شما هستم خدا بگرد
آقا ما هم خیلی ارادت داریم چقدر شعر قشنگی بود چقدر کیف داد با صدای نازنین شما اما بگم از فرزانه خانم از تجریش که یه دوست دارم محکم و با عشق و با صفا تقدیم کردم به مادر عزیزشون خدایا این مادر رو تا ابد برای هممون حفظ کن
با سلام و شب بخیر خسته نباشید از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم شنونده همیشگیتون هستم اگر براتون ممکنه آهنگ شیرین شیرین رو میخواستم توران هستم از کرج ممنونم خدا نگهدار همتون
شیرین شیرین فقط صدای مخاطبای رادیو تهران باور کن موسیقی از این بهتر نداریم ستاره خانم بیات هم یه دوست دارم محکم تقدیم به معشوقشون کردن کاش اسمشم میگفتن من که به خودم میگم یه دونه ای واسه نمونه ای سخت اینجا چرا ترک بردار شمارشون هم بگم 40-60 اعتماد به نفست هم بالای 40-60 از هر شرط داری ما رو اذیت میکنی دمت گرم کلن با حالی آقا مالکی از تهران گفتن جونم به صدای آقا بلوکات بله کیف دادن به ما دمشون گرم من اولین باری که به همسر مرحومم گفتم دوست دارم چنان پوزخندی زد که خداییش دیگه بهش نگفتم خدا بیامرزتش خیلی با جنبه بود این عشقای قدیمی خیلی با حالن کم صحبت میکنن بیشتر تلاش میکنن به همدیگه این دوست داشتن رو ثابت کنن یادمه یه داستانی و یکی از رفقا برام تعریف کرد گفت این مادر بزرگ عزیزشون فراموشی گرفته بود رفتن خونهشون رسیدن دوباره اون خونه قدیمیشون آلزایمر داشتن وقتی رفتن توی خونه عکس همسرشون با عکس خودشون روی دیوار بود برگشت گفت به نوش این کیه کنار علی من وایستاده؟ خودشو فراموش کرده بود اما عشقشو فراموش نکرده بود. درود به همه اون رفقایی که عشقشونو ثابت میکنن، البته اونایی که به کلام میارن هم دمشون خیلی گرما، باور کن. میگه که دل به دل راه داره. نمیدونم، شاید بد باشه اینو بگم، ولی میگم ما که سالها نگاهت کردیم، دل دادیم، اما امان از دل بی وفایت. اما اجازه بدید که قشنگترین دوستت دارم رو تقدیم کنیم به خدای مهربونی که تو دل تک تکمون هست و انقدر خوب پشت و پناهمونه، انقدر رفیق باحال و با معرفت و درجه یک و یکی دونه یکی یه دونه یه که اصلا نمیشه واقعا کلمات از بیان توصیفات خدای مهربون قاصره. خدا جونم خیلی دوستت دارم، امیدوارم که تو دل تک تکتون خدا باشه. الهیه تقدیم به شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای با وفای، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسکن،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه
دل به بزرگواری او بسپار، خودت را آماده آغوش مهربانیش کن. با تو از تو آغاز میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به 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 سحر، بلکه سحر به سحر سعادت به همه ما رو میکنه. یار صدامون میزنه، نگاهمون میکنه، با یه لطف خاصی دعوتمون میکنه به مهمونی ویژه‌اش. وقتی دلش سیاه شب با شمشیر فجر صادق شکافته میشه، یعنی بختمون بلند شده، یعنی نوبت سحرگاهی خواهش و نهایش فرا رسیده، یعنی آرامش از هر وقت دیگه نزدیکتره. وقت، وقت تجربه حس خوشاینده حرف زدن با محبوب، خلوت آرام بدون معارض، بدون مانع. الان وقتشه صداش کنیم، بگیم با تو از تو آغاز میکنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم، هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام، سلامی از جنس مهر به شما مؤمنان سحرخیز. در سحرگاهی دیگه ماییم و شما و اقرارنامه بندگی دیگهی که امضایش به مهر همیشگی مونه. خدایا با تو از تو آغاز میکنم. قرار امروزمون عفت در بطن. شما هم همسفر راه امروزمون هستید. الهی شکر. بسم الله. در آستانه قراری دوباره با خدا، ماییم و شما و یک قرار آسمانی. محدث بزرگ فیض کاشانی خطرناکترین شهوت‌ها رو شهوت شکم میدونه. به اعتقاد فیض باقی شهوت‌ها همگی زائیده و فرزند شهوت شکم هستند. مرحوم فیض در کتاب خود مهجت البیضاء اینطور می‌نویسه: بزرگترین عامل هلاکت انسان شهوت شکم است. همان بود که آدم و حوا را از بهشتی که دارالقرار بود به دنیا که دار نیاز و افتقار است فرستاد. در حقیقت شکم سرچشمه شهوات و منشأ دردها و آفات است، زیرا حتی شهوت جنسی نیز پیرو آن است و به دنبال این دو شهوت در جمع‌آوری مال و مقام است که وسیله‌ای برای سفره‌های رنگین‌تر و همسران بیشتر محسوب می شود و به دنبال آنها تنازع در دسترسی به مال و مقام و کشمکش ها به وجود می آید و آفت ریا و خودنمایی و تفاخر و تکاسر و خودبرتربینی از آن متولد می گردد. سپس این امور عاملی برای حسد، کینه، عداوت و دشمنی می شود و دارنده آن را به ارتکاب انواع ظلم ها و منکرات و فحشا می کشاند.
واژه ها با اینکه ظاهرشون شبیه به همه ولی معنیشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا حنیف و جنیف. حنیف یعنی کسی که راهش راسته و راه میانه روی و اقتصاد و تعادل رو در پیش گرفته، ولی جنیف یعنی کسی که میزنه به بیراهه اسراف و افراط و تفریط. یا مثلا ملع و خلع و کلمه های امثال اینها. ملع یعنی پر، چیزی که دیگه هیچ جایی، ظرفی که هیچ جایی برای، یا فضایی که هیچ جایی برای اضافه شدن چیزی دیگری بهش نداره میگن ملع و پر شده است. دیدیم بعضی همه چیشون پره، مثلا هم حساب بانکیشون، هم گاف صندوقشون، هم یخچال خونهشون، هم شکمشون، هم پناه بر خدا سطل زبالشون. خدا به اینا که اتفاقا خیلی هم اهل بیز و پاشن، حالا حتی پر بودن اشکال نیست در ذات خودش ها، اما اگر که اینجوری بود و اهل بریز و به پاش هم بود آدم، به اینها میگه ملع خدا. جاده روش فکر کنیم. چرا؟ عوضش خلع یعنی خالی بودن. برعکس کسایی هم هستش که حالا لازم مادی داریم مثال میزنیم دیگه، هم حساب بانکیشون خالیه، هم دستشون خالیه، هم جیبشون خالیه، هم شکمشون حتی بعضی موقع خالیه. و متاسفانه تو دنیا کم نمیبینیم از این اتفاقا که کسایی گرفتار این تنگ دستی و این خلأ عجیب و غریب هستند. هم عقل آدم که خدا بهش داده اینو حکم میکنه، هم خود خدا به تصریح در جاهایی از کلام خودش اینطور نقل کرده که بسیاری از این خلأهایی که در عالم هست و این فقرهایی که وجود داره به خاطر اون گروه ملع و اونهایی است که نابجا پر شدن. جای فکر داره.
حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و نازنین. روزهای قبل راجع به عفت صحبت میکردیم و انسان عفیف، عفت در نگاه و عفت در گفتار رو راجبش صحبت کردیم. امروز میخواییم راجب عفت در شکم صحبت بکنیم، یعنی چیزهایی که ما میخوریم و میاشامیم. انسان باز تنها موجودیه که میتونه انتخاب بکنه که از پاکیها بخوره، از پاکیها بیاشامه. حیوانات دیگه وقتی موقع خوردنشون میشه، همین که چیزی مطابق غریزه اونها باشه و اونها رو سیر بکنه، همین براشون کفایت میکنه. اما ما انسانیم، قرار نیست فقط بخوریم که سیر بشیم و نیاز شکممون برطرف بشه. نه، این گونه نیستیم. انسان کسیه که نگاه میکنه اون چیزی که میخواد بخوره پاک باشه، حلال باشه، از راه درستی به دست اومده باشه و رزق درست او باشه. فقط قرار نیست من گرسنگیم برطرف بشه. مثلا فرض میکنیم که نهنگ ها هم گرسنگیشون رو برطرف میکنن، گاوها هم گرسنگیشون رو برطرف میکنن، اسبا، همه حیواناتی که هستن، مار هم گرسنگیشو برطرف میکنه. اما من انسانم، من خلیفه خدا در این عالمم، اشرف موجودات عالم. اون چیزی که گرسنگی منو برطرف میکنه هر چقدر پاکتر باشه باعث پاکی روح منم میشه. ما خوردنمون ارتباط مستقیمی داره با پاکی روحمون. اگر چیزی که میخوریم پاک نباشه، حلال نباشه و عفت رو در خوردن رعایت نکنیم، بلافاصله اثر منفی خودش رو روی روح ما هم میگذاره، چون بدن ما، جسم ما، مرکب روح ماست در رسیدن به کمال. فلذا خیلی مهمه که من در خوردن پاکی رو رعایت بکنم. حتی زیاد خوردن، این هم با مسلک انسانهای عفیف سازگار نیست. یعنی ولو اینکه غذای حلال باشه و از راه درستی هم به دست آمده باشه، اینکه من زیادی بخورم، شکم بارگی بکنم و تا حدی که میتونم بخورم، این منافات با عفت در خوردن داره. اینجا هر کسی که زیاد میخوره بدونه زیاد خوردن اثرش بر اینه که روح انسان رو به خواب میبره. همینطور که وقتی آدم زیاد میخوره خوابش میگیره و این بدن دیگه اون نشاط خودش رو از دست میده، زیاد خوردن، پرخوری و حرام خوردن و ناپاکی رو خوردن باعث خواب روح میشه، غفلت روح میشه و اینکه روح نتونه واقعا به اون کمال خودش دسترسی پیدا بکنه. در این زمینه در قرآن و روایات ما به هر حال توصیه های بسیار خوبی هست که میتونیم به اونها مراجعه بکنیم و عفیف بودن رو در خوردن هم انشاءالله بتونیم رعایت کنیم.
از شاخه نورسیده یادش قنچه امیدواری بچین، با یک نفس عمیق ریه های وجودت را پر کن از نسیم، همان نسیم خوش عطری که سحر به سحر از سمت کوی او می‌وزد. این سه‌شنبه زیبا را با یاد او آغاز کن، مهربان صدایش کن، زیاد و به تکرار، آهسته ولی پیوسته. لبخندی به نشانی امید روی لب بکارو بگو یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، 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 يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
چهارمین قسم عفت این هستش که عفت البطن، که انسان لقمه‌ای که میخوره لقمه حلال بخوره، حلال خور باشه، شکم از حرام و مشتبهات دور باشه. از امام سجاد علیه السلام روایت خوندم که فرمود هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر نیست بعد از معرفت به خودش. ما من شیء احب الی الله بعد معرفته من عفت البطن و الفرج. از این دو قسم عفت، هم شکم هرز نباشه و هر چیزی رو آدم راهیش نکنه و خودشو به خاطر یه شکم جهنمی نکنه، و همین که پاکدامن باشه، کنترل داشته باشه غریزه جنسیشو، بتونه مهار بکنه. باز امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود انما شیعت و جعفر من عفو بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم هم دامن. این دو قسم خیلی مهمه. از این جهت من اجازه میخوام راجب این دو قسم یه مقدار خوردتر بشیم، ریزتر وارد بشیم، که حالا عرض خواهم کرد که دو قسمی هستش که خیلی ما باز بهش نیاز داریم که بپردازیم و ببینیم چجوری این عفت ها رو آدم میتونه به دست بیاره. در رابطه با عفت شکم و اینکه آدم حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، اولا اینو بدونیم، اولین چیز رو باید بدونیم اینه که لقمه ای که حرام باشه از دست شیطان به آدم میرسه، از دستگاه ابلیس رد میشه به آدم میرسه، از پیغمبر که نیست، واسطه فیض که نیست که اونا به آدم بدن لقمه حرام رو. اصلا لقمه حرام رزق مؤمن نیست، اصلا رزق حساب نمیشه، که این شیطان هستش که گذاشته دم دست. قطعا لقمه حرام از دستگاه ابلیس به آدم میرسه و چون این چنینه آدم رو تاریک میکنه، آدم رو ظلمانی میکنه. آثاری هم که برای آدم درست میشه خدای نکرده از لقمه حرام، همش آثار تاریکی هست. اولینش این هستش که آدم لذت از عبادت یواش یواش دیگه نمیبره، یا اگر عبادتی هم بکنه حال نداره، لذت دیگه نمیبره، طبیعی هستش دیگه. سوختی که وارد بدنش شده، این سوخت نامناسبه. شما تو ماشین به جای بنزین آب بریز، این دیگه حرکت نمیکنه. تا هواپیما آب بریز، این بالا نمیره. سوختی که آدمو بالا میبره و روح رو میتونه بالا ببره این که تو جسم شما غذای حلال بریزی. از پیغمبر میومدن میپرسن که یا رسول الله چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه؟ پیغمبر فرمود اتب کسبک، طیب بکن، طاهر بکن اون کسب و کار تو، تستجاب و دعوتک، تا دعات مستجاب بشه.
موسیقی.